از تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید حمله به غزه را ادامه خواهد داد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کلیه اسناد و مدارک موجود در دفتر شیرین عبادی را ضبط کردند. و کاندولیزا رایس درباره بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان به این دو کشور همسایه هشدار داد. 8 صبح در تهران، 5:30 صبح در پراگ، امروز با هوای بسیار سرد 7 درجه زیر صفر. سه‌شنبه است 10 دی ماه 1387 خورشیدی، 30 دسامبر 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم. صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم خواهم بود با شما در مجله صبحگاهی رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش. پیش از همه اینها در کنار من کیان معنوی هست با تازه ترین خبرهای جهان تا این ساعت. کیان صبح بخیر.
صبح بخیر آقای زمانی فر. اسرائیل وعده داده است که حملات خود علیه گروه حماس در باریکه غزه را ادامه دهد. در همین حال اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید آن کشور جنگی تمام عیار را علیه گروه شبه نظامی حماس آغاز کرده است. در چهارمین روز حملات و در جریان حمله اسرائیل به ساختمان‌های دولتی حماس در شهر غزه 10 فلسطینی دیگر کشته شدند. مقام‌های درمانی در غزه از افزایش شمار کشته شدگان به 350 نفر خبر می‌دهند و شمار مجروحان این حملات را صدها تن عنوان می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ساعت 5:30 عصر روز دوشنبه 5 نفر تحت پوشش مأمور مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل یورش برده و با ارائه نامه‌ای درخواست کردند که کلیه اسناد و مدارک از جمله کامپیوترهای دفتر خانم عبادی را همراه خود ببرند. به گزارش کانون زنان ایرانی شیرین عبادی با استناد به اینکه وکیل محرم اسرار مردم است و نمیتواند پرونده موکلان خود را در اختیار کارمندان دولت قرار دهد با درخواست آنها مخالفت کرد. با این حال بر پایه منابع موثق ماموران یاد شده کلیه اسناد و کامپیوترهای دفتر خانم عبادی را همراه بردند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه درباره احتمال بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند ابراز نگرانی کرد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا خانم رایس در گفتگوی تلفنی با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و پراناب موکرجی وزیر خارجه هند نسبت به افزایش تنش میان دو کشور پس از حملات تروریستی ماه گذشته در بمبئی یا ممبئی هشدار داد. آن زمان دهلی نو شبه نظامیان مستقر در پاکستان را مسئول رشته بمبگذاری های بمبئی خواند. رابرت سری فرستاده ویژه سازمان ملل به خاورمیانه روز گذشته دوشنبه به عملکرد اسرائیل اعتراض کرد. اعتراض فرستاده سازمان ملل به اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که در حملات هوایی روز گذشته این کشور به نوار غزه 2 ساختمان سازمان ملل هدف قرار گرفت و 8 تن از کارکنان آن سازمان کشته شدند. و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد صبح روز دوشنبه انفجار بمب در شهرستان سراوان در مرز ایران و پاکستان به کشته شدن شماری از ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منجر شد. بنابر گزارش‌ها در این انفجار 4 تن از نیروهای انتظامی کشته شدند و 12 مامور دیگر در میان مجروحان حادثه هستند. بر اساس این گزارش‌ها عامل این انفجار گروه جندالله است که خود را مدافع حقوق سنی‌ها در برابر آنچه حکومت سرکوبگر شیعه ایران می‌خواند معرفی می‌کند. جندالله تاکنون مسئولیت شماری از حملات مرگبار به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را در مناطق جنوب شرقی ایران بر عهده گرفته است.
کیان معنوی سپاسگزارم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما در مجله صبحگاهی امروز رادیو فردا برایتان چه چیزها تدارک دیده ایم؟ به باریکه غزه می رویم تا از آخرین تحولات این منطقه درگیر جنگ با خبر شویم. گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی درباره هجوم ماموران امنیتی در ایران به دفتر وکالت شیرین عبادی. در ایران باز هم مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت به 4 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. و البته به دنیای ورزش خواهیم رفت. با ما بمانید. گزارش ها را با باریکه غزه شروع می کنیم. شمار کشته شدگان در باریکه غزه به 350 تن رسیده است. جت‌های جنگنده اسرائیلی شب گذشته نیز غزه را بمباران کردند. شبه نظامیان حماس با شلیک راکت در عرض یک ساعت 3 اسرائیلی را کشتند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل درگیری کشورش با حماس را جنگی تمام عیار خوانده است. و در ایران جامعه روحانیت مبارز با اشاره به دستور اخیر آیت الله علی خامنه ای ثبت نام اینترنتی داوطلبان ایرانی مقابله با اسرائیل را آغاز کرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و تازه ترین تحولات در باریکه غزه و اسرائیل.
حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه از سال 1967، 41 سال پیش تا کنون، از جنگ شش روزه‌ای که به از دست رفتن بخش‌های چشمگیری از سرزمین‌های عرب نشین انجامید، شدیدترین بوده است. درگیری‌های خونین و مرگبار اخیر زمانی آغاز شد که در پی تأکید جناح و جنبش تندرو فلسطینی حاکم بر نوار غزه، حرکت مقاومت اسلامی یا به اختصار حماس بر اینکه قرارداد آتش بس با اسرائیل را تمدید نخواهد کرد، ستیز جویان اسرائیل را زیر رگباری از راکت گرفتند. شلیک همین راکت ها یک شنبه شب گذشته در عرض یک ساعت به کشته شدن 3 اسرائیلی انجامید. اسرائیل نیز بیدرنگ بر شدت حملات هوایی خود به نوار غزه افزود و حتی در آستانه تهاجمی زمینی به این باریکه ساحلی جای گرفت. از همین رو اسرائیل مناطق پیرامون نوار غزه را منطقه مسدود نظامی اعلام کرده و با اشاره به خطر مرگبار راکت‌های فلسطینی به خبرنگاران اجازه نداده است ناظر انبوه شدن نیروهایش در مرز با غزه باشند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند به دور راندن خبرنگاران به اسرائیل یاری خواهد داد تا تدارک دیدن برای تهاجمی زمینی به غزه را پنهان نگاه دارد. این تدارک در حالی دیده می شود که حملات هوایی اسرائیل ساختمانهای بسیاری را در نوار غزه به تلی از خاک بدل کرده است و بیمارستانها در این باریکه بسیار پر جمعیت به سختی می توانند پاسخگوی نیازها باشند. همزمان با گسترش این درگیری ها یکی از شاخه‌های پرنفوذ جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران در پی دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ثبت نام از داوطلبان جنگ با اسرائیل را آغاز کرده است. اما شمار این داوطلبان تا کنون به 4000 تن نیز نرسیده است. از سوی دیگر تحلیلگران می‌گویند این ثبت نام اینترنتی صرفاً ثبت نامی نمادین است، چون حتی اگر در عمل هم هواداران جمهوری اسلامی بخواهند از ایران به میدان جنگ با اسرائیل قدم بگذارند، راهی برای این کار نخواهند یافت. در گیرودار جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز زمانی که میان اسرائیل و نیروهای عرب مستقر در لبنان آتش جنگی دیگر افروخته شد، مسئله مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی برای مقابله با اسرائیل برای نخستین بار به میان آمد. اما آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی فرمان به مسکوت گذاشتن چنین پیشنهادی داد و یادآور شد با پیش آوردن چنین اندیشه هایی عده‌ای می‌خواهند ایران از جنگی که با عراق دارد غفلت کند.
شمار کشته شدگان در نوار غزه به 350 تن رسیده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل درگیری کشورش با حماس را جنگی تمام عیار خوانده است. گزارشی بود از علیرضا طاهری.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
باز هم در ایران، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد. 4 ماه حبس و 10 ضرب شلاق حکمی است که آقای نیکونسبتی به آن محکوم شده، اما به علت نداشتن سوء سابقه این حکم به جزای نقدی تبدیل شد. بیشتر بشنویم از روزا آژیری.
علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت متهم به اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی شده است. علت ایراد این اتهام به نیکونسبتی شرکت در تجمع دانشگاه امیرکبیر در 30 مهر ماه 1386 در اعتراض به آنچه فعالان دانشجویی حکم ناعادلانه 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر می‌خوانند عنوان شده است. اسناد پرونده نیکونسبتی حکایت از آن دارد که علت صدور حکم بازداشت برای او آرمان صداقتی، علی عزیزی، پدرام رفعتی و تعدادی دیگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نوشتن نامه سرگشاده و طرح چند سؤال از محمود احمدی نژاد در هنگام حضور او در دانشگاه تهران بود. بازداشت علی نیکونسبتی و چند تن دیگر از اعضای دفتر تحکیم در حالی انجام گرفت که کوتاه زمانی از بازگشت محمود احمدی نژاد از دانشگاه کلمبیا در آمریکا می‌گذشت. محمود احمدی نژاد طی سخنرانی که در دانشگاه کلمبیا داشت گفته بود ایران آزادترین کشور جهان است و منتقدان در ایران آزاد هستند. بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره اتهام وارد شده به علی نیکونسبتی میگوید
مورد اتهامی اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی مطرح شده و مهمترین مسئله این رو که بر اساس اون این بازداشت صورت گرفت و الان این حکم صادر شده نامه ای بود که سال گذشته دفتر تحکیم با آقای احمدی نژاد نوشته بود بعد از سخنرانی رئیس جمهور توی دانشگاه کلمبیا در آمریکا که عنوان شده بود که جامعه ایران آزاده و از حق اکثر دموکراسی بهره‌منده و سوالات خودشون رو میتونن مطرح بکنن. بنابراین یک سری کارفرزهای سوالاتی رو که در ذهن دانشجویان مطرح بود توی زمینه های مختلف از قضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مسائل بین المللی و قضای سنفی و در مورد جنبش های اجتماعی و زنان این ها رو به صورت یکی مجموعه سوالاتی 20 تا سوال ما مطرح کردیم و منتشر شد در رسانه ها و خواستیم که این سوالات از رئیس جمهور پرسیده بشه توی سخنرانیشون که قرار بود در دانشگاه تهران برگزار بشه بعد از سخنرانی در دانشگاه کلمبیا که متاسفانه با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد.
در این تجمع تعداد دیگری از دانشجویان هم بازداشت شدند، اما به گفته بهاره هدایت سنگین ترین احکام برای علی نیکونسبتی و علی عزیزی نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت که به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد صادر شده است. پرونده او در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است. عبدالفتاح سلطانی که وکالت پرونده علی نیکونسبتی را بر عهده دارد میگوید در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه‌ای به نام اقدام علیه امنیت ملی جرمی که به علی نیکونسبتی نسبت داده شده وجود ندارد.
بسیاری از اتهاماتی که به ایشان یا به امثال ایشون به دانشجویان به فعالین سیاسی وارد میشه واقعا جرمی اتفاق نیفتاده، بلکه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی اینها رو محکوم میکنن و ما عنوان مجرمانی در قانون مجازات اسلامی به عنوان اقدام علیه امنیت ملی ما نداریم. منتها یه سری مقررات و مواد قانونی داریم که اینها در واقع تعبیر میشه، میگن این اقدامات در واقع اقدام علی امنیت ملی، و الا همه میدانن که دانشجو حد اکثرش یا یه سخنرانی کرده یا یه مصاحبه کرده یا یه مقاله نوشته، در این حد کل عمل کرده دانشجویانی که متهم میشن در این حد نقد عمل کرده بعضی از مسئولین حکومتیه که متاسفانه برای اینکه جنبش دانشجویی را سرکوب بکنن تحت این عناوین باشون برخورد میشه و محکوم میشه.
همزمان با روز دانشجو 16 آذر شماری از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران ضمن انتقاد از نقض آزادی‌های علمی در دانشگاه فهرستی شامل نام 201 دانشجوی بازداشت شده طی 1.5 سال گذشته را منتشر کرده و از برخورد با دانشجویان در ایران ابراز نگرانی کردند.
دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد. 4 ماه حبس و 10 ضربه شلاق که البته حکمی است که نیکونسبتی به آن محکوم شده اما به دلیل نداشتن سوء سابقه به جزای نقدی تبدیل شد. گزارش بود از روزا آشیری.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید. یک هفته پس از بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، 5 نفر تحت پوشش مأمور مالیاتی با هجوم به دفتر وکالت شیرین عبادی، پرونده ها، اسناد و 2 کامپیوتر با خود بردند. خبرگزاری مهر دلیل انجام این اقدام را وجود ابهامات در زمینه‌های مالیاتی و اقدامی متعارف و جزو رویه‌های قانونی سازمان مالیاتی برای بررسی ابهام‌های موجود در پرونده مودیان دانست. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان که در زمان وقوع این حادثه در دفتر وکالت خانم عبادی حضور داشت در این مورد به بهروز کارونی چنین میگوید:
اون چی که ظاهر قضیه بود از طرف سازمان امور مالیاتی بود، اما اون چی که رخ داد به نظر می رسید که دنبال مسائل دیگه بودن. چرا که ماده 181 قانون مالیات میگه میتوانند با هماهنگی نماینده دادگستری دفاتر قانونی، یعنی دفاتر مالی مؤسسات، شرکت ها یا کسانی که بر مؤدیان مالیاتی را بیان بررسی بکنن، اگر مورد نیاز بود دفاتر را برای بررسی ببرن از محلی رو. در حالی که آنچه که رخ داده دفتر یک وکیل، اصولا اسناد مالی توش نیست، پرونده های موکلینش هست، تمام پرونده ها و 2 عدد کیس کامپیوتری که مربوط به کارهای دفتری هست اینها رو بردن. خیلی از اوراق و مدارکی که نه اصلا هیچ کدوم از اینا با یه نگاه سطحی معلوم بود که جنبه مالیاتی ندارن، اینا رو بردن. حدوداً فکر کنم یه چند ساعتی حداقل 3-4 ساعت در دفتر خانوادی بودن و تقریباً میتونم بگم هر آن چه از پوشه و مدرک و کاغذ و کامپیوتر بود برداشتن بودن. این با هیچ ماده قانونی جور در نمیاد. به نظر میسه اهداف دیگری پشت این قضایا هست، در حالی که سالهاست خانم عبادی اصلا کارایی که میکنه رایگان و تبرعیه. امیدوار هستیم که مسئولین عالی رتبه مملکت به این موقعیت تبدیل بکنن و نگذارن مأمورینشون بیش از این مرتکب خلاف قانون بشن.
پیش از این عنوان شده بود که خانم عبادی با بازرسان سازمان مالیاتی همکاری نکردن و در این حال هم اتهام به ایشون وارد میشه که شده بوده که اقدام به فرار مالیاتی کردن. شما نظرتون راجع به این اتهامی که به ایشون وارد شده یا به هر حال این موضوعی که مطرح شده چیست؟
این خبرم خبر کذبی است که متاسفانه یک خبرگزاری معلوم الحالی به نام خبرگزاری مهر منعکس کرده بوده در سایت خودش و اتفاقا دفعه قبلم که حدود 1 هفته قبل بود، یعنی 2 شنبه گذشته مراجعه کردن مأمورین مالیاتی. بنده هم با چند تا از دوستان اونجا بودیم و نه فقط ممانعت به عمل نیاوردن بلکه مأمورین محتویات کامپیوتر را چک کردن و بعد از بررسی که ببینن که آیا اسناد مالی وجود داره در کامپیوتر یا نه، همه اینا رو بررسی کردن و چون چیزی پیدا نکردن رها کردن رفتن. یعنی نه فقط ممانعت به عمل نیاورد بلکه کار انجام شد رفتن. اون خبر کذب بود، نشون میده که متاسفانه عده‌ای از جناح تندرو تصمیم گرفتن خانم عبادی رو به نحوی اذیتش بکنن و خستش بکنن و از فعالیت های حقوق بشری باز بدارنش.
نظر شما این گونه اقدامات تاثیرگذار هست؟ طی روزهای اخیر دیدیم که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شد، حالا هم این برخورد با خانم عبادی صورت گرفته.
اینها میدونید که هر کسی که مصمم به فعالیت حقوق بشری تا زمانی که آزاد و دستگیر نشده خودشو متعهد میکنه، میدونه که در راستای تحقق اهداف جهان شمول حقوق بشری کار خودش انجام بده و هرگز هیچ فعال حقوق بشری دنبال تغییر حکومت یا برخورد با حکومت نیست، بلکه دنبال این هستش که نصیحت کنه و هشدار بده به حکومت گران که خدای نکرده زمینه نقض حقوق بشر فراهم نکنن و موجبات فاصله دولت ها و ملت ها را برای خودشون فراهم نکنن و سعی بکنن با مردم انسانی رفتار کنن، کرامت انسانی رو مراعات کنن. هر کسی که چون اعتقاد داره، مثلا خانم عبادی که عمریش در این راسته تلاش میکنه، طبیعی است که با این تهدیدها و با این برخورد هرگز عقب نشین نمیکنه. اون چیزی که معتقد بهش که همون رعایت حقوق بشره و فعالیت در راستای کرامت انسانی است، قطعاً مثل سابق ادامه پیدا خواهد کرد.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان در تهران، در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
8:21 صبح در تهران. آژانس فرانس پرس یا همان خبرگزاری فرانسه خودمان گزارش داد بر اساس مدارکی که پس از 30 سال از طریق آرشیو ملی انگلستان منتشر شده، رهبران بریتانیا و ایالات متحده تا اندکی پیش از انقلاب اسلامی در ایران بر این باور بودند که محمد رضا شاه پهلوی همچنان در قدرت باقی خواهد ماند. این مدارک که بر اساس قوانین انگلستان پس از 3 دهه روز سه‌شنبه در لندن انتشار یافت، حکایت از آن دارند که به رغم ادامه تظاهرات خشونتبار و افزایش نفوذ آیت الله روح الله خمینی در ایران، مقام‌های دو دولت آمریکا و بریتانیا همچنان معتقد بودند که محمد رضا شاه پهلوی به نوعی رهبری را در مقام پادشاه ایران حفظ خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران در ژانویه 1979 و استقرار جمهوری اسلامی به رهبری روح الله خمینی یکی از رویدادهای کلیدی قرن بیستم در تاریخ شرق میانه است. 9 ماه پیش از آن تاریخ، سر آنتونی پارسنز، سفیر وقت بریتانیا در تهران، طی یادداشتی نوشت: مسئله این نیست که نظام پادشاهی در خطر است. اوضاع به این میماند که خودروی آنها در زمینی نرم فرو رفته و مشکل میشود تصور کرد که بار دیگر بتوانند سرعت بگیرند. با این حال، بر اساس مدارک منتشر شده آرشیو ملی بریتانیا، گزارش‌های مقام‌های واشنگتن در سپتامبر 1978 اواخر تابستان سال 56 حکایت از آن داشت که شاه احتمالاً خواهد توانست بحران را از سر بگذراند. سر آنتونی پارسونز در یکی از طولانی‌ترین مکاتبات خود با لندن در 10 ماه می 1978 نوشت: تصور نمی کند که خطری جدی شاه را تهدید می کند و او بر این اندیشه نیست که نفوذ رهبران مذهبی موجب سقوط یا برکناری شاه شود. او در این نامه طولانی اضافه می کند که با مخالفان در امور کلی گفتگو کرده و البته باور ندارد که این گفتگوها خطری را متوجه شاه بکند. اطلاعاتی نیز که فرستادگان ویژه بریتانیا به تهران در 29 اوت همان سال در اختیار وزارت خارجه دولت مطبوع خود قرار دادند، حاکی از این بود که با توجه به جایگزینی نامطمئن، روحانیت ایران هیچ گونه علاقه‌ای به سرنگونی رژیم پهلوی ندارد. در 8 سپتامبر پیتر جی، سفیر بریتانیا در آمریکا، پیامی به لندن فرستاد مبنی بر اینکه ایالات متحده نیز در جهت عزل محمد رضا شاه فکر نمی‌کند. پیتر جی، روزنامه‌نگار انگلیسی که به مقام سفارت رسیده بود، گزارش داده بود که وارن کریستوفر، معاون وزیر خارجه وقت آمریکا، نگرانی دولت مطبوع خود را از رویدادهای ایران ابراز داشته و تنها گفته است که شاه به همه چیز بدبین شده و اطلاعات دیگری در اختیار ندارد. 8 روز بعد، آنتونی پارسونز نامه طولانی دیگری به لندن فرستاد و در حاشیه آن یادداشتی مبنی بر افسردگی و انفعال شاه ایران اضافه کرد. جیمز کلهن، نخست وزیر وقت بریتانیا، نیز چنین افسود: درست، ولی او میتواند خود را باز یابد. با این حال، با افزایش خشونت‌ها و اعلام حکومت نظامی در شهرهای بزرگ، کلهن از اوضاع نامطمئن شد و در 24 اکتبر، نخستین ماه پاییز آن سال، بر اساس گزارش پارسونز نوشت: من دیگر شانسی برای شاه نمی‌بینم. در 20 نوامبر آنتونی پارسونز انگیزه بسیار اندکی برای خوشبینی ارائه می داد. او نوشت: تنها امیدواری که من میتوانم در حال حاضر داشته باشم به دلایل خستگی و نگرانی عمومی از سقوط کشور به هرج و مرج است و اینکه پیام ضد شاه خمینی ممکن است فروکش و توجه کمتری را به خود معطوف کند. در 2 دسامبر 1978، یعنی حدود 2 ماه پیش از استقرار انقلابیون در مقام قدرت و حکومت، جیمز کلهان نخست وزیر انگلستان در نامه‌ای به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا نوشت: غیر ممکن است که شاه بتواند در جایگاه خود باقی بماند، ولی او پیش بینی کرد که اگر شاه برود بسیار گران تمام خواهد شد. کلهان اضافه کرد: البته تسلی خاطر اندکی است که ادامه آشوب در ایران و ظهور یک دولت افراطی به سرکردگی روحانیون راستگرا ممکن است دشواری‌های زیادی هم برای اتحاد شوروی ایجاد کند. سرانجام در 31 دسامبر 1978 دولت بریتانیا به شهروندان این کشور اخطار کرد که ایران را هرچه زودتر ترک کنند. در 16 ژانویه 1979 محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت.
نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و خبرهای ورزشی را بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امروز در فوتبال باشگاهی ایران یک بازی قشنگ و دیدنی در دیار زایندرود انجام می شود که تیان، آبی پوشان تهرانی استقلال و مسافه طلایی پوشان اصفهانی سپاهان می روند. این دیدار در چارچوب هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس در ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام می شود. استقلال در حال حاضر با 37 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی ایستاده و سپاهان با 29 امتیاز در رتبه ششم جای دارد. در سایر دیدارهای امروز مس کرمان با مقاومت سپاسی شیراز، پیکان قزوین با سایپای کرج، برق شیراز با سبای قم و قرمزپوشان تهرانی در برابر قوی سپید انزلی به مسافه یکدیگر می‌روند. روز دوشنبه در این چهارچوب 3 مسابقه انجام شد که طی آنها فولاد خوزستان با 3 گل از سد پیام خراسان گذشت، بازی راه آهن شهر ری با استقلال اهواز 2-2 مساوی شد و ابو مسلم مشهد 2-1 پاس همدان را برد. تیم منچستر یونایتد با پیروزی بر میدلزبرو همچنان به عنوان مدعی در مکان 3 جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس باقی ماند. در ادامه هفته 20 این مسابقات دوشنبه شب شیاطین سرخ در ورزشگاه خانگیشان اولد ترافورد و در حضور بیش از 75,000 تماشاگر با 1 گل از سد میدلزبرو گذشتند. در جدول رده‌بندی لیورپول با 45، چلسی با 42 و منچستر یونایتد با 38 امتیاز و 2 بازی کمتر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. استیون جرالد کاپیتان تیم فوتبال لیورپول به اتهام شرکت در یک نزاع دست جمعی در یک بار توسط پلیس لیورپول دستگیر شد. کانال اول تلویزیون آلمان که از این موضوع به عنوان یک شوک برای باشگاه لیورپول نام برده در ادامه گزارش خود آورده است: جرالد کاپیتان تیم لیورپول بامداد دوشنبه به همراه 6 نفر دیگر به اتهام نزاع در یکی از بار رستوران‌های نزدیک بندر لیورپول دستگیر شد. بر پایه این گزارش ستاره فوتبال انگلیس و تیم لیورپول تا غروب دوشنبه در بازداشتگاه پلیس بندر لیورپول به سر برد. و هفته 5 پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد ایران روز دوشنبه انجام شد که تیان سیمان درود 2-5 در برابر آزادگان بابل تسلیم شد، گراد تهران 4-3 صدرای زیراب را شکست داد، راه آهن خراسان 6-1 صنایع همدان را برد، گاز مازندران 7-0 مؤسسه عسکری محمدیان را مغلوب کرد و KBS کلاردشت 4-3 نیروی زمینی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی به پایان این مجله صبحگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. تازه‌ترین خبرها رو می‌توانید در وبسایت ما هم ببینید و بخوانید: www.radiofarda.com. و اگر با فیلترینگ مواجه شدید، این نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست: kuhin-dasht.com. تکرار می‌کنم: kuhin-dasht.com، که بدون 3W اول باید این آدرس رو روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید. کیان معنوی در ساعت 9 صبح به وقت تهران با شما خواهد بود با مشروح تازه‌ترین خبرهای روز در یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مجله صبحگاهی رادیو فردا تمام. امیر زمانی فر، رادیو فردا.